19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 26 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 15 آوریل سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم تا یه دقایق پیش رو بتونم به همراه همکارانم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. فرمانده انتظامی عباس‌آباد در استان مازندران تأیید کرد که در پی تیراندازی مأموران به سوی اهالی روستای دانیال 2 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. اهالی روستای دانیال از مدت‌ها پیش با اداره اوقاف بر سر اینکه یک زمین را در این روستا موقوفه امامزاده دانیال اعلام کرده بود اختلاف داشتند. مصطفی بابایی فرمانده انتظامی عباس‌آباد با اشاره به تجمع روستاییان در این قطع زمین به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اثر تیراندازی مأموران 5 نفر مصدوم شدند که 2 نفر از آنان پس از انتقال به مرکز درمانی جان باختند. این مقام امنیتی جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفت روستاییان که بیش از 60 نفر بودند اقدام به سنگ‌پرانی و تیراندازی با سلاح غیر مجاز کردند. در سال‌های اخیر وقفی اعلام شدن قله دماوند و جنگل‌های هیرکانی نیز خبرساز شده بود. بنابر گزارش‌ها روز شنبه چند مدرسه دخترانه در برخی شهرها از جمله ایزه، سنندج و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند و شماری از دانش آموزان این مدارس به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت‌ها تا کنون از 2 مدرسه در سنندج، 1 مدرسه در ایزه، 1 مدرسه در قلعه حسن خان یا شهر قدس و 1 مدرسه در روستای بالانج ارومیه گزارش شده است. مسعود محمدی سرپرست اداره آموزش و پرورش ایزه اعزام دانش آموزان مدرسه پروین اعتصامی به بیمارستان را تایید کرد، اما گفت اتفاق مهمی رخ نداده و علائم هم به دلیل استرس و بیتابی بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر رویدادهای زنجیره‌ای در مدارس دخترانه را بدحالی می‌خوانند و حاضر به اطلاع رسانی درباره علت وقوع آن نیستند. در همین حال ویدیوهای منتشر شده که نشان می‌دهد روز شنبه شماری از شهروندان در شاهین شهر اصفهان با تجمع در برابر اداره آموزش پرورش به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس اعتراض دارند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مأموران حکومتی با شلیک گاز اشک‌آور به این تجمع یورش بردند. مسمومیت‌های زنجیره‌ای که عمدتاً در مدارس دخترانه روی می‌دهد از آذر ماه پارسال تا کنون در 10 شهر تکرار شده. رئیس کل دادگستری استان یزد غلامعلی دهشیری روز شنبه در نشستی با اعضای ستاد امر به معروف از زنانی که در ایام نوروز به مخالفان حجاب اجباری تذکر داده بودند تقدیر و تشکر کرد. او و چند تن از مقام‌های قضایی استان یزد خطاب به اعضای ستاد امر به معروف تاکید کردند که آنها تحت حمایت قاطع دستگاه قضایی قرار دارند. این مقام قضایی مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری را ناچیز دانست و گفت تعداد تنش‌ها کم است و تنها رسانه‌ای شدن این اتفاقات باعث موضع‌گیری و سیاه‌نمایی می‌شود.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم سپیده بهکام. شما در این حال می‌تونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. نگاهی میاندازیم به بیانیه کارشناسان سازمان ملل که قوانین حجاب را مصداق آزار جنسی دانستند. مصاحبه‌ای داریم با محمود مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، در مورد وضعیت خواهرش در زندان.
به طور کلی هم خواهر من و هم کل خانواده ما از ابتدای رژیم رو قبول نداشتیم و هیچ مشروعیتی برای این رژیم قائل نبودیم و نیستیم.
سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به برخی کشورهای منطقه را بررسی می‌کنیم. ادعای دولت در اشتغالزایی برای 1,000,000 نفر گزارش بعدی ماست.
اینا اعتقادی به ایجاد صنایع بنیادی و صنعت که بتونه چرخه اقتصاد رو بگردونه و دائما بهش رسیدگی بشه ندارن.
موضوع تورم اقتصادی در ایران رو دنبال میکنیم و البته سری هم به دنیای پرهیجان ورزشی میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای درباره پیامدهای اجرای قانون حجاب اجباری در ایران هشدار داده و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که در قوانین موضوعی که به پوشش زنان پرداخته شده تجدید نظر کند. این بیانیه در روزی خبرساز شده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از برخورد هوشمند با زنانی خبر داده که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
اعتراض کارشناسان سازمان ملل متحد به آنچه نماد آزار جنسی در ایران می نامند، حجاب اجباری.
26 فروردین سال 1402 امروز بدون حجاب اجباری طبق 7 ماه اخیر اومدیم پیاده روی.
بیانیه‌ای که همزمانیش با برخورد هوشمندی که احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری وعده داده اهمیتش را بیشتر می کند. آن هم در روزی که فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از زنان و مردان معترض دعوت کرده تا با هر سبک و لباسی در خیابان‌ها قدم بزنند. کارشناسان سازمان ملل متحد که در این بیانیه آشناترین نام در میانشان جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران است، نگرانی خود را از جرم انگاری حجاب اجباری پنهان نکردند و آن را ابزاری دانستند که می تواند زمینه را برای نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی زنان و دختران باز کند. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق در دانشگاه هامبورگ.
نه در قانون مجازات اسلامی، در سایر قوانین و نظام حقوق جمهوری اسلامی ما تعریف صریح و دقیقی از حجاب شرعی نداریم. وقتی که تعریف صریحی نداریم، ما برخورد میکنیم با یک اصل بنیادینی به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. در عمل میبینیم که برخی از قضات وارد اصل 167 میشن برای تفسیر ماده‌ای که مسئله قانونی که ابهام داره و رجوع میکنن به فقه اسلامی. جرم‌انگاری این موضوع که اخلاقی هستش اساساً در وضعیت اجتماع امروز ایران خیلی مخدوش میکنه همه چیز رو و غیر قابل قبول برای اجتماع ایرانی هستش.
مبدأ نگارش این بیانیه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت‌های عفاف و حجاب موسوم به گشت ارشاد است، اما نویسندگان با تمرکز بر اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت از تأثیر منفی قوانین حجاب اجباری نوشتند، آن هم در زمانی که حکومت آزموده‌هایش را این بار در قالبی تازه مثل گشت‌های زبانی.
خانم خوشگلم سلام. سلام مبارک عزیزم، شلتون سرتون کنه، قانونه نمیتونیم بهتون خدمات بدیم که بریم داخل مترو.
و یا نمونه اخیرش دوربین های مدار بسته گسترش داده است، موضوعی که میتوان در حرف های لیلا میرغفاری از مخالفان حجاب اجباری در تهران دید و به نگرانی کارشناسان سازمان ملل متحد رسید.
ببینید امروز اومدن دوربینا رو مطرح کردن، چرا؟ برای اینکه نتونن مستندن فیلمی تهیه نشه از ضرب و شتم و خشونت اینا که بخواد به جوامع بین المللی و حقوق بشری نشون داده بشه.
اقدام‌های سختگیرانه حکومت کارشناسان سازمان ملل را بران داشته تا نسبت به آنچه فلج اقتصادی و اجتماعی زنان مخالف حجاب اجباری مینامند هشدار بدهند. بیانیه‌ای که به گفته فراز فیروزی مندمی بر اساس تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران هم بهش ملتزم هستش، اساس بر آزادی‌های فردی و عدم اعمال تبعیض هست. این حجاب اجباری که حاکمیت به صورت خودخواسته‌ای میخواد این موضوع رو اجبار بکنه و کرده، یک نوع نقض فاحش حقوق بنیادین بشر محسوب میشه.
با فعال شدن طیفی از تندروهای حکومتی که پشت سر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سنگر گرفتند و خود را آتش به اختیار می دانند، خشونت های خیابانی بین این افراد و مخالفان حجاب اجباری هم بالا گرفته است.
هم حمله کرده خودش و مادرش، هم موهای منو کردن، هم ناخون و دستای منه.
در کنار آن نگرانی هایی هم از ناامن‌تر شدن فضای اجتماعی برای زنان و به ویژه مخالفان حجاب اجباری وجود دارد که ادامه دار شدن برخی تحرکات و بیپاسخی ساختار دولتی و حکومتی به آن بیشتر دامن می‌زند. همزمان با روز ضرب العجل نیروی انتظامی، تصاویری از حضور زنان بیهجاب در کنار دیگر زنان با پوشش‌های مرسوم منتشر شد که در تجمعی اعتراضی علیه مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای مقابل تهدید نیروی انتظامی صف آرایی کرده بود. فراز فیروزی مندومی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق در دانشگاه هامبورگ، با اشاره به از دست رفتن مبانی اجتماعی قوانین جمهوری اسلامی، از اهمیت انتشار بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید.
میدونیم که نظام حقوق بین‌الملل در مقوله حقوق بشر خیلی ضمانت اجرای ضعیف‌تری داره نسبت به مقولات دیگه. در سایر نقاط جهان اسلام، در سایر کشورها، کشورهای عرب و اسلامی، میبینیم که هیچ سابقه فقهی و حکومتی و تقنینی در اجبار کردن زنان به حجاب شرعی وجود نداره. فقط در حال حاضر جدیداً طالبان هستش که در افغانستان این کار رو انجام داده و این مسئله خیلی میتونه کمک بکنه به جلو بردن جنبش زنان در ایران.
اصلاح قانون اساسی، لغو قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی و مقرراتی که به نیروهای دولتی اجازه میدهد زندگی عمومی و خصوصی زنان را کنترل کنند، از خواسته های کارشناسان سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران است. این خواسته در روزهایی مطرح می شود که موسیقی به خیابانها بازگشته و زنان مخالف حجاب اجباری و آنهایی که شالی، روسری و یا چادری بر سر دارند همگی دوشادوش هم به تماشا، رقص و یا شنیدن موسیقی ایستادند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما در همین زمینه نسرین افشار با مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده از ایالات متحده، گفتگو کرده و از او خواسته در مورد بیانیه مشترک 4 کارشناس سازمان ملل متحد بیشتر بگه.
خب در این بیانیه اونچه که خیلی اهمیت داره این است که خیلی صریح حکومت ایران رو متهم کرده یا محکوم کرده، حتی برای اینکه مصادیق جرمش خیلی مشخصه، به این که مرتکب آزار جنسیتی میشه و به طور کلی اعلام کرده که هر گونه جرمنگاری حجاب کاملا در تضاد هست با دیگر حقوقی که یک شهروند داره. به این معنی که توضیح داده و گفته این نوع قانونگذاری در ایران سبب شده که زنان از حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و به طور کلی حقوق شهروندیشون در صورتی که حجاب رو مراعات نکنن محروم میشن. واقعا این هیچ گونه جای توجیهی نداره. اینکه بگویند چون قانون جرم انگاری کرده بیهجابی رو، بنابر این زن بیهجاب رو نمیشه بهش خدمات اجتماعی داد، این حالا حتی من فکر میکنم که خیلی از واژه رقیق استفاده کرده سازمان ملل متحد و 4 کارشناس مرتبط با موضوع و گفته نماد آزار جنسیتی، در حالی که ما که خبرها رو داریم دنبال میکنیم و شاخشونه کشیدن های امثال آقای رادان رو داریم دنبال میکنیم، بدون تردید به این نتیجه میرسیم که نماد این است که اصلا میخوان زنان بیهجاب زندگی نکنن. زنان بیهجاب وقتی بیمار میشن هیچ کس معالجهشون نکنه، زنان بیهجاب نتونن تردد کنن با مترو، با تاکسی و و حالا این کارشناسا وارد مسائل دیگه نشدن، ولی ما وارد مسائل دیگر هم میشیم که چرا باید اساساً در بیمارستان ها پزشکان مسئولیت اجرای یک چنین قانون ضد بشری رو داشته باشن، یا راننده های تاکسی یا متصدیان مترو. در هر حال وقتی که این کارشناسان بسیار مهم سازمان ملل متحد اقدام یک حکومت رو نماد آزار جنسیتی اعلام میکنن، طبیعی است که اگر که اون دولت به مبانی عضویت خودش در سازمان ملل متحد احترام بگذاره و بخواد اعتبار داشته باشه، طبعا این رو میپذیره و قوانین ناظر بر جرم‌انگاری حجاب رو لغو میکنه. و این هم خواسته کارشناسان سازمان ملل متحد و کاملا نشون میده که حتی همون تفسیر ذیل ماده قانونی که در تعزیرات هست و حجاب رو به نحوی الزامی کرده و جرم‌انگاریش کرده، اون رو سازمان ملل متحد خواسته که ایران ملغا کنه.
خانم کار، در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی بر اساس قانون مجازات اسلامی زنان بی‌حجاب رو به حبس یا جریمه نقدی محکوم میکنه، حتی گفته که این برخورد شامل دختران 9 ساله هم میشه، و کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی در ایران شدند. آیا با فشاری که جمهوری اسلامی در حال حاضر روی حجاب اجباری گذاشته، آیا دادن چنین بیانیه هایی از سوی سازمان ملل یا جوامع بین المللی میتونه این فشار رو روی زنانی که دارن مقاومت میکنن روی این موضوع کمتر بکنه؟
بله، هم بله هم نه. ببینید، جمهوری اسلامی خودش رو میخواد معرفی کنه به عنوان یک حکومت لجبار و اصلا نمیخواد بگه که یا نشون بده که اهمیت میده به این گونه داوری های بین المللی. ولی ما در عمل همیشه مشاهده کردیم که یک جایی بدون اینکه اعلام بکنه اهمیت میده. اما اون چرا که اون اهمیت نمیده این حکومت به حقوق شهروندیه، یعنی اصلا برای شهروندش هیچ گونه اعتباری قائل نیست مگر اینکه این شهروند کاملا سرسپرده حکومت باشه و پیرو بیچون و چرای مثلا آقای خامنه ای باشه. اما باید این بیانیه ها و این حساسیت های بین المللی حتما مورد توجه خود اتباع جمهوری اسلامی قرار بگیره و استناد بشه بهش و در برابر این حکومت قرار بگیره. برای اینکه همونطور که میدونید قرار است که اون کمیته حقیقت یابی که منظم شده به شورای حقوق بشر مستند بکنه موارد نقض حقوق بشر دولت ایران رو در یک سالی که از پیدایش مهسا میگذره تا پایان سالش، و بنابراین این گونه سندها اعتبار دیگری هم داره. یعنی این فقط اعتبارش این نیست که ما بگیم آیا اثر میذاره روی این جذب‌اندیشی حاکمان ایران یا نه، ولی باید مطمئن باشیم که اثر میگذاره روی داوری نهایی کمیته حقیقت یاب منظم به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
گفتگویی بود با مهرانگیز کار و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
الو، من میخواستم بگم برای بی‌حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیار های که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زن ها حمله کنم. این آتش به اختیار ها، من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
فریده مرادخانی، دختر بدری خامنه‌ای و خواهرزادی رهبر جمهوری اسلامی، برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد، اما گفته که در این دادگاه نمایشی رژیم آخوندی شرکت نمی‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود مرادخانی، برادر این فعال سیاسی، داشتم، از جزئیات تصمیم خواهرش مبنی بر عدم شرکت در دادگاه پرسیدم. محمود مرادخانی:
همینجوری که در خبر آمد و من این خبر را پخش کردم، خواهر ما برای بار سوم به دادگاه ویژه روحانیت دعوت کرده بودند. خواهر من فریده مرادخانی همکنون در زندانه و حکمی که بهش دادن را داره سپری میکنه، ولی به خاطر بسات فعالیت هایی که حتی در هنگام زندان داشت و تماس ها و پیام هایی که فرستاده، از یک طرف ملاقات هاش را کم کردن و نسبتاً قطع کردن و بهش دیگه اجازه تلفن زدن هم به خانواده نمیدن. ابتدا چند روز یک بار تلفنی میزد به مادرم و این اجازه رو هم ازش قطع کردن و برای بار سوم خواستنش که در دادگاه ویژه روحانیت بره و بازجویی بشه و در اونجا برزاد حکمش دوباره شاید شدیدتر بشه. این درخواست قبول نکرده و اجماع نگفته. البته این قضیه به دو دلیل، این مطلب به دو دلیل: اولا که به طور کلی هم خواهر من و هم کل خانواده ما از ابتدا این رژیم رو قبول نداشتیم و هیچ مشروعیتی برای این رژیم قائل نبودیم و نیستیم، چه نظر اداری، چه نظر مذهبی، چه نظر سیاسی، از هر نظر، مخصوصا مسئله دادگاه.
ایشون رو برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت فراخوندن، در صورتی که خواهر شما روحانی نیستن، این مسئله چی هست؟
بله، همونجوری که اشاره کردید، خواهر من روحانی نیست و هیچ دلیلی نداره و هیچ برهانی نمیتونه توجیه بکنه اینی که خواهرم در دادگاه ویژه روحانیت قضاوت بشه در موردش. و البته آقای آقاسی که وکیل خواهر من بود و هست، ایشون این مطلب رو اشاره کردن. احتمالاً حرف ایشون کاملا درسته، به خاطر اینکه وکیل نداشته باشه و به خاطر اینکه آقای آقاسی وکیلش نباشه، این کارو کردن که در دادگاه ویژه روحانیت اجازه نمیدن به وکلای اینچنینی مثلا فرد دسترسی داشته باشه. شاید به خاطر این باشه. به هر صورت اینها از ابتدای حکومتشون تا امروز همواره مردم را سرکوب کردند و هیچ قانونی را قبول ندارند و هدفشون فقط ظلم کردن و ضرر رسوندن به مردم و به کشور ایران بوده و هست.
فرمودید که اجازه تلفن زدن حتی به خانواده و مادرشون رو هم نمیدن. مادر شما خواهر آقای خامنه ای هستن. ایشون چه نظری در این زمینه دارن؟
مثل هر مادری که ناراحت میشه در این مورد، مادر من هم ناراحته. خب از دوری دخترش فریده را همه ما دوست داشتیم و خب این چیز تازه نیست. من فکر کنم همه خانواده هایی که زندانی دارند این چنینن و همه مادرها ناراحت میشن از اینکه نتونن تماس بگیرن و تماس داشته باشن با پسرشون، با دخترشون که در زندانه. البته فراموش نکنیم که متاسفانه تعداد زیادی قربانی شدن و بسیاری از مادران داغدار هستن و نبود فرزند واقعا برای هر مادری خیلی سخته.
این نکته که خانم فریده مرادخانی میگن که دادگاه نمایشی رژیم آخوندی رو در واقع قبول ندارن و در اون شرکت نمی کنن، با توجه به شناختی که از شخصیت ایشون دارید، میتونید یه مقدار برای ما بیشتر باز کنید؟ فکر میکنید نظر دقیق ایشون تو این زمینه چی هست؟
خانواده ما به طور کلی و خواهر من به طور مشخص کل این نظام رو ما قبول نداریم. یعنی این نظام رو از هیچ نظر، نه از نظر حتی مذهبی، مشروع و قانونی نمیدونیم. اینها از همان ابتدا با دروغ، با حیله به قدرت رسیدن. شخص خمینی با حیله و با دروغ به قدرت رسید و حضورشون در کشور و در دولت غیر قانونی و غیر مشروع و به خاطر همین ما هیچ قبول نداریم. خواهر من هم مثل من، بس که پدرم همواره بر این باور بوده و هست که اینها هیچ مشروعیتی ندارن و دادگاهشون و یا قضاوتشون قابل قبول نیست.
گفتگویی بود با محمود مرادخانی. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت که اسماعیل قائنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، در هفته‌های اخیر طی سفری به برخی کشورهای منطقه با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرده. همزمان با دیدار فرمانده نیروی قدس سپاه با این رهبران، حملات جدیدی از خاک لبنان علیه اسرائیل صورت گرفت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ایران شبه نظامیان متحد را برای حمله به اسرائیل استخدام می کند. این عنوان مقاله است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه 25 فروردین در آن در مورد سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه، عراق و لبنان نوشته است. در این گزارش آمده اسماعیل قاآنی در هفته‌های اخیر با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرده است تا با آنها برای حملاتشان به اسرائیل هماهنگی کند. اقدامی که این روزنامه از آن به عنوان وارد شدن جنگ ایران و اسرائیل به مرحله‌ای غیر قابل پیشبینی تعبیر کرده است. به گفته وال استریت جورنال، هفته گذشته همزمان با پرتاب راکت‌ها از جنوب لبنان به سوی مرزهای اسرائیل، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در محل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت مشغول دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده. طبق این گزارش اسماعیل قاآنی در این دیدار تأکید کرده که در واکنش به حملات اسرائیل به سوریه که اخیراً به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران به نام میلاد حیدری و مقداد مهقانی منجر شد، فوراً و در عرض چند روز به اسرائیل حمله کنند. به گفته منابع مطلعی که وال استریت جورنال نامشان را فاش نکرده، فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرده که ایران ابزارهای لازم برای این حمله ها را در اختیار این گروه ها قرار خواهد داد. این گزارش افزوده در پی هماهنگی های فرمانده نیروی قدس، مستشاران نظامی سپاه از 14 فروردین برای طراحی حملات علیه اسرائیل وارد بیروت شده بودند. روز 17 فروردین اسرائیل اعلام کرد گروه شبه نظامی حماس 34 راکت از خاک لبنان به سمت این کشور شلیک کرده است. در پاسخ ارتش اسرائیل بامداد 18 فروردین برخی اهداف وابسته به حماس را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل در همین روز به غزه هم حمله کرد. یک روز بعد 3 راکت از خاک سوریه به سمت اسرائیل شلیک شد. تنش‌های مرزی در شمال اسرائیل و شمار راکت‌هایی که هفته گذشته از نواحی جنوبی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند، از سال 2006 به بعد بی سابقه توصیف شده است. اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی است که در حملات پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد. آقای قاآنی تلاش می‌کند تا در میان گروه‌های نیابتی وابسته به حکومت ایران در سراسر منطقه نوعی اتحاد و همبستگی ایجاد کند. به نوشته وال استریت جورنال، این تلاش‌ها مقام‌های نظامی و دولتی اسرائیل را نگران کرده است. گزارش وال استریت جورنال یک روز پس از سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به مناسبت روز قدس منتشر شده است. سخنرانی که به طور مستقیم برای تجمعی از ساکنان غزه پخش شد و ابراهیم رئیسی در آن ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینی ها از آنها خواست به مبارزه با اسرائیل ادامه دهند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون هیچ تغییری در حمایت از فلسطین نکرده. امام خامنه ای حفظه الله تعالی امروز مسئله فلسطین رو مهمترین مسئله جهان اسلام می دانند و معتقدند موضوع مقاومت موضوع امروز ماست و جبهه مقاومت رو باید تقویت کرد. تمام سیاست جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از جبهه مقاومته. ما در حمایت از جبهه مقاومت هیچ تردید نداریم.
آقای رئیسی در این سخنرانی همچنین حضور نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در دو نشست منطقه‌ای اخیر در اردن و مصر را که با هدف کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در آستانه ماه رمضان انجام شده بود، نکوهش کرد. او گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی و کشورهای عرب به جای محکوم کردن اقدامات اسرائیل باید گام‌های عملی برداشته و به گفته او مانند محور مقاومت ابتکار عمل را در دست بگیرند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، دولت ابراهیم رئیسی در تحقق وعده اشتغال 1 میلیون نفر در سال ناموفق بوده و تنها 262,000 شغل ایجاد کرده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس داشتم، در مورد دلیل تفاوت آشکار میزان واقعی اشتغالزایی با وعده‌های دولت پرسیدم. بهروز فراهانی:
ببینید، وقتی شما به سیاست‌های
ایجاد شغل در جمهوری اسلامی دولت‌های مختلف از آقای رفسنجانی به این من نگاه می‌کنید می‌بینید برعکسه. همه‌شون بر اساس اینکه می‌خوان به اصطلاح اقتصاد رو مدرن بکنن، یادتون باشه تعدیل اقتصادی که آقای رفسنجانی درست کرده بود برای این بود که می‌خواستن که قدرت بیشتری به اقتصاد بدن و چرخ اقتصاد رو به گردش بندازن. در نتیجه شروع کردن به اخراج کارگرها. این فقط به ایران محدود نمی‌شه. در بسیاری از کشورهایی که سیاست‌های کلاسیک نئولیبرالی درشون اجرا میشه، یکی از اولین اقداماتی که میشه برای بهتر کردن راندمان سرمایه اخراج کارگرها هست. جمهوری اسلامی ها برای اینکه این کسانی که رو کار بیان مثل همه جا شعار اشتغال و ایجاد و کار غیره رو میدن، ولی نه تنها این سیاست های اشتغال زدایی رو اینها دنبال میکنن، بلکه بدتر از اون در جمهوری اسلامی ما با جماعتی سر کار داریم که اساسا اعتقادی به این که برای چرخوندن چرخه اقتصاد احتیاج هست که دولت دخالت بکنه در صنایع بنیادی، در ایجاد روبناهای لازم و سرمایه لازم رو در اختیار اون قرار بده و سرمایه مستهلک شده رو جبران بکنه و ماشین تولیدی رو تجدید حیات بهش بده، مطلقا ندارن. بر اساس بررسی هایی که اقتصاددانان مستقل تو ایران کردن، در 10 سال گذشته سرمایه مستهلک شده در بخش های بنیادی اقتصاد جایگزین نشده. در یک چنین شرایطی مسلمه که ایجاد اشتغال انجام نمیگیره، که هیچی، بخش هایی از تولید هم قطعا بسته میشن. یادمون نره در این حال ما با کسایی صحبت میکنیم که رابطه طولانی با اقتصاد بازار داشتن، به این معنا که اساسا معتقدن هر چیزی ارزونتر در بیاد بهتره. مثلا اینکه شکر وارد کردن تا کمر هفت‌تپه رو بشکنن، مثلا اینکه وزیر نفتش به جای اینکه بره به دنبال ایجاد پالایشگاه میگفت چرا میخواید بنزین تولید کنید، من بنزین ارزون براتون وارد میکنم. اینا اعتقادی به ایجاد صنایع بنیادی و صنعت که بتونه چرخه اقتصاد رو بگردونه و دائما بهش رسیدگی بشه ندارن. طبیعیه که همچه اتفاقی در ایران میفته و کاری با ترفندهای اینا هم نداریم که یک ساعت کار بکنید میگن شاغل بوده و غیره. این در همه جا هم رایج هست. این اساسا تعداد شاغلان در همه جا تبدیل به یک امر ایدئولوژیک شده و ما اصولا از اخبار و اطلاعات دقیق خیلی آگاه نیستیم.
روزنامه خراسان که این مطلب رو منتشر کرده، در این حال تأکید میکنه که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی همواره برای ارائه آمار اشتغالزایی به آمارهای وزارت کار مراجعه میکنند، در صورتی که معتقد این روزنامه آمارهای وزارت کار مبتنی بر واقعیات اشتغالزایی در جامعه ایران نیست، به خصوص از این جهت که مشاغل از دست رفته رو در نظر نمیگیره. شما یک اشاره کردین در طول صحبتتون که معمولا کارگرها رو اخراج میکنن، در این روزنامه خراسان هم به این نکته اشاره شده و میگه که حدود 740 هزار شغل تا به حال از دست رفته. در نتیجه اگر هم بر فرض آمار وزارت کار درست باشه، وقتی ما در نظر میگیریم که 740 هزار شغل از دست رفته، در واقع عملا این تراز ناصحیحی هست. نظرتون رو در این زمینه میخواستم بدونم.
اصولا میدونید که در ایران از اونجایی که هیچ نوع استقلالی در نهادهای آماری و دولت وجود نداره، شما هیچ وقت نمیتونید به این آمار اعتماد بکنید. و این مخصص جمهوری اسلامی نیست. شما آماری که دوران سلطنت پهلوی داده میشد یادتون نیست؟ من هیچ وقت یادم نمیره که تو موقعی که دبیرستان بودیم، آمار تعداد گاو و گوسفندهایی که در ایران هست و توی کتابمون میخوندیم، معلم جغرافیای ما شوخی میکرد، میگفت بلا نسبت بلا نسبت، فکر میکنم تو این گاو و گوسفندها با این چند ده میلیونی که اینها میشمرن من و شما هم حساب کردن، وگرنه ما همچین گاو و گوسفندایی هیچ جا ندیدیم. این رو گفتم که این رو بدونیم، ما اساساً مؤسسات مستقلی که آمار درست در ایران بدن هیچ وقت نداشتیم و دولت‌ها همیشه هر چی دلشون خواسته به مردم گفتن، چه سلطنتی چه خلافتی. این از ویژگی‌های دولت‌های دیکتاتوری هست که حساب به مردم پس نمی‌دن و به استقلال جامعه مدنی ازشون معتقد نیستن و نهادهایی که مستقل از اونها در امور مهم اقتصادی و حیاتی جامعه نظر بدن رو ندارن. از این زاویه اینکه وزارت کار بده یا اینکه وزارت رفاه بده در ایران هیچ فرقی نمی‌کنه. اونها به هر حال آمار قلابی رو به خورد مردم خواهند داد، فقط برای اینکه بتونن اقدامات خودشون توجیه بکنند. هیچ اعتمادی به این آمارها نیست و همونجوری که شما تو سوالتون اشاره کردید، اساساً اینا از ابزار علمی استفاده نمی‌کنن که اشتغال زدایی رو در عین از بین رفتن شغل هم در نظر بگیرن و با تعاریفی که با اتکا به سازمان جهانی کار هم اینا ارائه میدن، هر کسی که یک ساعت یه روز کار کرده باشه رو از صف بیکارا میارن بیرون و این به نفع آماری هست که میدن. از این زاویه به هیچ کدوم اینها نمیشه اعتماد کرد.
گفتگوی بود با بهروز فراهانی. اما گرچه مقامات جمهوری اسلامی امسال را با شعار مهار تورم آغاز کردند، اما بنا به آماری که نماینده مهاباد در مجلس ارائه کرده، تنها در 10 روز ابتدایی سال 1402 مواد غذایی 35 تا 50% گران شدند. خودرو افزایشی بین 30 تا 70 را شاهد بوده و بهای ارز 20% رشد داشته. گاز و آب و برق هم بین 50 تا 70% افزایش بها داشته. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از صف‌های طولانی مردم برای خرید مایحتاج اولیه و مرغ حکایت دارد. رویا ملکی در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا از تورم سال 1402 پرسیده است.
سال گذشته با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی شروع شد، ولی با قریب 400 هزار میلیارد تومان رقم رسمی به پایان رسید و رقم واقعی از این بالاتره. امسال رو با کسری بودجه بالای 500 هزار میلیارد تومانی شروع میکنیم و قطعا رقم بالاتر از این خواهد رفت. تورم بستگی به این داره که این کسری بودجه رو از کدوم منابع تامین میکنند. عمده منبع اینها یکی این خواهد بود که اوراق مشارکت اینا بفروشند که حدش محدوده و بازار هم کشش زیادی و اعتماد زیادی نداره، در نتیجه فروش گستردهی نخواهد کرد. دوم این است که اموال دولتی رو که قرار شده است بفروشن، اونم علارغم این که رقم بزرگیست ولی حدی داره، در حدود 100 هزار میلیارد تومان قراره از اون اموال فروش بکنن که قطعا حتی اگر به درد تأمین کسری بودجه بزنن حتی 1/5 تأمین نخواهد کرد. باقی میموند دو راه دیگه: استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از نظام بانک‌های تجاری. بانک‌های تجاری هم وقتی از اونها استقراض می‌کنند، عملاً منتقل می‌شود روی بانک مرکزی، برای اینکه بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خودشون ذخیره‌های قانونی رو به بانک مرکزی بر نمی‌گردونند، در نتیجه بدهی بانکی به رقم بسیار بالایی سر میزنه. بدهی بانکی در کنار ارقام دیگری نظیر زیانهای بانکی که هم باشته شدن، سر به دوتایی روی هم سر به هزاران هزار میلیارد تومان میزنن که عملا بودجه رو در معرض انفجار تورمی قرار خواهد داد. با تمام این فاکتوری که میبینیم، رقم تورم متاسفانه روند سعودی رو خواهد داشت و تورم سال گذشته در برابر تورم سال کنونی تبدیل خواهد شد به یک کوتوله، در نتیجه سطح قیمت ها با شیب بسیار بالاتری رو به بالا حرکت بکنه.
آقای منصور، سال 1402 با شعار مهار تورم از سوی علی خامنه ای آغاز شد، اما رسانه های داخلی همین 20 روز اول سال از تورم 40% گزارش دادند. آیا راهی برای کنترل این تورم وجود داره؟
ما در بازار دو نوع افزایش قیمت داریم، یکی گرانی است و دیگری تورم. گرانی بر اثر بالا رفتن تقاضا یا پایین آمدن عرضه پدید میاد، در نتیجه در تعداد معدودی از بازارها روی کالاهای معینی میتونه رخ بده، ولی وقتی در تمام سطح اقتصاد گسترش پیدا کرد، اینجا سبب میشود که قدرت خرید پول در معیار ملی کاهش پیدا بکنه. این رو میگیم تورم. تورم نتیجه این است که مقدار حجم نقدینگی در جریان در مقایسه با مقدار کالاها و خدمات موجود در بازار فزونی میگیره. در شرایطی که بانک مرکزی شما روزانه 5000 میلیارد تومان نقدینگی اضافه میکنه، در حالی که رشد ما عملا نزدیک صفره، طبیعی است که گریزی از تورم وجود نخواهد داشت. با آمارسازی موضوع رو نمیشه عوض کرد. با ساختن شاخصهای نامعتبر و ابداع مفاهیم جدید نظیر تورم نقطه به نقطه و این قصه ها سامان نمیگیره قضیه. مسئله تورم امر شناخته شده است، درمانهاش هم راه شناخته شده ای داره. در تمام جهان این تجربه شده. کشورهای موفق داریم، کشورهای ناموفق داریم. ونزوئلا رو داریم که از پا در میاد زیر تورم، زیمبابوه رو داریم که اقتصادش داغون شد بر اثر تورم، امپراتوری نویمار رو داریم که کشور رو به نابودی کشوند با تورم، و ایران در شرایطی هست که تورم داره پایه‌های اقتصاد ملی رو سست می‌کنه، اعتماد رو از میان برمی‌داره، ساختار خانواده رو سست می‌کنه، روابط بین انسان‌ها رو تبدیل می‌کنه به روابط غیر اعتمادی و خصمانه در نتیجه تورم بزرگترین نیرویست که تا کنون در تاریخ کشف شده برای نابود کردن جامعه ها، و جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را اسیر این بلا کرده، خواسته برای اینکه از این رهگذر هم کسری های بودجه رو تامین میکنه و هم برای جیب های ثروت اندوزی میکنه، در نتیجه نیروهای پشت ایجاد تورم در اقتصاد ایران کار میکنن. تا این نیروها فعال مایشا هستند در اقتصاد ایران، تورم قابل کنترل نخواهد بود و تمامی وعده ها و قصه ها در حد قصه باقی خواهد بود. در نتیجه تورم در معیار کلی بالای 50-60% خواهد رفت حداقل، ولی گرانی ممکنه بعضی از کالاها رو 200-300% گران بکنه، بسته به اینکه اون کالا تونسته وارد بکنه یا نه.
گفتگویی بود با حسن منصور.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به خبرهای ورزشی حاصل تلاش مهسا باقری توجه فرمایید.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب حبیب کاشانی به عنوان مدیر تیم امید خبر داد. صبح امروز شورای عالی بازی‌های آسیایی هانگژو یک هفته به فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک برای تعیین تکلیف شرایط تیم امید زمان داد. در پی این ضرب العجل، رئیس‌های فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک جلسه اضطراری برگزار کردند و در نهایت حبیب کاشانی به عنوان مدیر تیم امید معرفی شد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با اعلام این خبر که طی یک هفته آینده کادر فنی تیم امید معرفی میشه، گفت سرمربی جدید حتما ایرانی خواهد بود. پیشتر رسانه‌های داخل ایران از مذاکرات فدراسیون فوتبال با مشتبه حسینی سرمربی پیکان برای هدایت تیم امید خبر داده بودند. اما ادامه بازی‌های هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران هم‌اکنون در حال برگزاریه و در شرایطی که پیشتر مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، از حضور زنان تماشاگر در بازی‌های داخلی خبر داده و گفته بود زنان مشکلی برای حضور در ورزشگاه ندارن، اما همچنان و علی‌رغم درخواست باشگاه‌ها اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها صادر نشده. در همین راستا باشگاه ملوان بندرانزلی با انتشار بیانیه اعلام کرد با وجود موافقت شورای تامین استان برای حضور زنان، فدراسیون فوتبال با این موضوع مخالفت کرده. سری بزنیم به فوتسال. تیم ملی فوتسال ایران که خودش رو برای حضور در جام جهانی آماده میکنه، فردا و در یک دیدار دوستانه مقابل ازبکستان قرار میگیره. وحید شمسایی، سرمربی ایران، معتقد این آخرین بازی دوستانه مقابل تیم‌های آسیایی و از مسئولان فدراسیون فوتبال خواسته برای آماده سازی مناسب تحت هر شرایطی تیم ملی در تورنمنت برزیل شرکت کنه.
شهریور ما قراره تیم بره برزیل، چه با ما چه بدون ما، باید این سفر انجام شه. اعتبار بین‌المللیمون دیگه ما حق نداره اشتباه کنیم. خواسته از فدراسیون فوتبال، کمیته فوتسال، میخوام که برای اعتبار این رشته که فوتسال ما صاحب اعتبار تو دنیاست، این اتفاق رخ بده. یعنی وقتی تنه به تنه میشی با بازی با تیم بزرگ، یه دفعه میتونی به بازی دو دفعه سوم دیگه یقهشو میگیری.
حسین طیبی، کاپیتان ایران که در لالیگای اسپانیا حضور داره، هم در این نشست خبری از مسئولان فدراسیون خواست در سال جام جهانی نگاهی ویژه به تیم ملی فوتسال داشته باشن.
اردوی خارج از کشور نیاز داریم، بازی بزرگ نیاز داریم، برزیل، با اسپانیا، با پرتغال. در حال برزیل، پرتغال، اسپانیا بخواد با کشورهای دیگه بازی کنه، خیلی شرایط سختی میگیره، خیلی امکانات میخواد شاید، ولی با ایران بازی کنه، خب به هر حال ایران یکی از قدرت‌های فوتسال دنیاست، تو آسیا حرف اول هم میشه زده، شرایط یکم آسون‌تر. من خواهش می‌کنم از فدراسیون که نگاهش به تیم ملی فوتسال ویژه‌تر شه.
در پی کسب ضعیف‌ترین نتیجه تاریخ کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا، سخنگوی فدراسیون کشتی از برگزاری جلسه رئیس فدراسیون با مدیر، سرمربی و کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد برای بررسی این نتیجه خبر داد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب یک طلا، یک نقره و سه برنز روی سکوی سوم رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار گرفت. و خبری از جودو. حسن کامرانی فر دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال ایران به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون تعلیق شده جودوی ایران انتخاب شد. کمک داور سابق فوتبال ایران که سابقه حضور در جام‌های جهانی 2010 و 2014 رو در کارنامه داره، در پاسخ به سوال تسنیم درباره دلایل حضورش در بالاترین پست اجرایی فدراسیون جودو گفته: چندین سال در رشته جودو فعالیت داشتم، اما این موضوع رو مخفی کرده بودم. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.